سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان شنونده، در چند برنامه گذشته با آیاتی از سوره مائده که پنجمین سوره قرآن است آشنا شدیم. در چهارمین بخش از معرفی این سوره مبارکه با ما همراه باشید. چند سالی از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود. تعداد مسلمانان کم بود و تحت فشار و شکنجه شدید دشمنان قرار داشتند. پیامبر برای حفاظت از مسلمانان و تهیه پایگاهی برای آنها در بیرون حجاز، به گروهی از آنان دستور مهاجرت به حبشه را داد. به فرمان پیامبر، جعفر ابن ابی طالب و جمعی دیگر از مسلمانان برای مسون ماندن از آزار و شکنجه مشرکان مکه به حبشه مهاجرت کردند. مشرکان مکه نیز که متوجه ماجرا شدند، افرادی را به مکه فرستادند تا مسلمانان مهاجر را توقیف و به مکه برگردانند. آنها نزد نجاشی از مسلمانان بدگویی کردند و درخواست کردند که مسلمانان را تحویل آنها دهد. نجاشی پادشاه حبشه مسیحی بود. او مجلسی را ترتیب داد تا حقیقت را درباره مسلمانان و ادعاهای نمایندگان مشرکان مکه کشف کند. در این مجلس مسلمانان، نمایندگان قریش و جمعی از اندیشمندان مسیحی و درباریان حضور داشتند. نجاشی از جعفر خواست درباره اعتقادات مسلمانان توضیح دهد. جعفر گفت: خداوند پیامبری در میان ما مبعوث کرد که به ما دستور داده است هر گونه شریک را از خدا دور سازیم و فحشاء و منکرات و ظلم و ستم و قمار را ترک گوییم. به ما دستور داده نماز بخوانیم، زکات بدهیم، عدالت و احسان پیشه کنیم و بستگان خود را کمک نماییم. نجاشی گفت: عیسی مسیح نیز برای همین مبعوث شده بود. سپس از جعفر پرسید: آیا چیزی از آیاتی که بر پیامبر شما نازل شده است حفظ داری؟ جعفر گفت: آری. و سپس شروع به خواندن آیاتی از قرآن کرد. جعفر با هوشیاری آیاتی تکان دهنده از قرآن را در تجلیل از مسیح و مادرش حضرت مریم خواند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برآمد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت: من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت: چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد: آنچه خداوند بخواهد آن شود، تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد.
خواندن این آیات اثر عجیبی بر جمع حاضر در دربار گذاشت، تا آنجا که قطره‌های اشک شوق از دیدگان دانشمندان مسیحی سرازیر شد و نجاشی صدا زد: به خدا سوگند، نشانه‌های حقیقت در این آیات نمایان است. سپس به جعفر و یارانش گفت: آسوده خاطر در حبشه زندگی کنید.
يتدبر الآيات بالأسحار.
آیات 110 از سوره مائده به بعد تا آخر سوره درباره سرگذشت حضرت مسیح و مواهبی است که خداوند به او و امتش ارزانی داشته، از جمله سخن گفتن در گاهواره و تعلیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل به او.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
براندوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 61 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگفتیم، حالا رسیدیم به این آیه، با هم بشنویم.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ماجرا به این صورته که حضرت موسی به یهودی ها گفت برید تو بیت المقدس عذرخواهی کنید از خدا و اونجا زندگی کنید. اینها گفتند در اونجا قوم جباری هستن، ما حال دعوا نداریم، برید منطقه رو امن کنید بعد ما میایم. خداوند از این تن پروری و فرار از جبهه و جنگ اینها غضبناک شد، گفت خیلی خوب، پس شما جاتون دیگه تو شهر نیست، تو همون بیابان زندگی کنید، یه سایه ابری هم بالا سرشون انداخت که نسوزن، دو رقم غذا هم برای اینها مقدر کرد، من مسلوا. این تیکه که گفتم مال آیات قبل بود، آیه 61 اینه. این آیه میگه که حالا که شما کار نمیخواید بکنید و شکم پرستی هست و به خاطر شکم پرستی کار کردید، اینها با او به غضب گرفتار غضب خدا شدن. لالکه به انهم یکفرون با آیات الله، اول به آیات خدا کفر ورزیدن. آدم وقتی کافر شد بعد میگه و یقتلون النبیین، اول فکر کج میشه، فکر که کج شد عمل کج میشه، یکفرون فکرشون کج شد، یقتلون عملشون، اینم یقتلون النبیین به غیر الحق، به ناحق انبیا رو کشتن. لالکه به ما عصا، چطور آدم کافر میشه و پیغمبر کش؟ میگه لالکه به ما عصا، معصیت، گناه رو گناه رو گناه رو گناه، مثل سیگار رو سیگار، سیگار سیگار سیگار، تنگ سینه، فلان غذا رو میخوره بعد میگن خونت چنین شد، چربیت چنان شد، قندت چنان شد، یعنی هی گناهان پی در پی، ذالکه به ما عصا و معصیت های پی در پی انسان رو به کفر میکشه، کفر هم انسان رو به پیغمبر کشی میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد. گسترش همکاری های دارویی و بهداشتی ایران و افغانستان. و پاکستان مرزها را برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان گشود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی بر ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد آغاز شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سخنرانان افتتاحیه این مراسم بود. در این اجلاس که روزهای 13 و 14 قوس 1404 برگزار می شود، نمایندگان پارلمانی کشورهای جمهوری آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان حضور دارند. در این اجلاس 9 قطعنامه در کمیته سیاسی بررسی می شود و نشست ویژه حمایت از مردم فلسطین هم در دستور کار قرار دارد. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در اجلاس، خانم غزل حسین زاده. خانم حسین زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی سرکار خانم حسن‌زاده و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. بله، همطور که شما اشاره فرمودید، نشست کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی از ساعت 9 صبح امروز به میزبانی ایران و در شهر مشهد مقدس برگزار شد که خب این نشست حکم افتتاحیه این مراسم را داشت. قراره که در ادامه نشست که در تایم‌های دیگری برگزار میشه طی امروز و فردا، کمیته سیاسی بررسی 8 قطعنامه روی دست بگیره و بعد از ظهر امروز هم کمیته فلسطین با صدور قطعنامه برگزار خواهد شد و در نهایت فردا شب این نشست به کار خود پایان خواهد داد. در این نشست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه فرهنگی این ولایت واسطه حضور بارگاه منور امام رضا علیه السلام، خراسان رضوی قلب فرهنگی ایران و گذرگاهی مهم برای اقتصاد، فرهنگ، ادب و هنر دانست و به موقعیت راهبردی که خراسان رضوی داره اشاره کرد و گفت که مرزهای فعال خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان جایگاه این ولایت بیش از پیش برجسته کرده و آن را به دروازه ورود ایران به آسیای میانه و یکی از محورهای اصلی کریدارهای شرق، غرب و شمال جنوب تبدیل کرده. مظفری افزود که وجود زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، امنیت پایدار و ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری نقش خراسان رضوی در همکاری‌های تجاری و ترانزیتی آسیایی پررنگ‌تر کرده. محمد باقر قالیباف در این نشست سیاسی آسیا در شرایطی تاریخی توصیف کرد و گفت که این قاره تنها یک جغرافیا نیست، بلکه مجموعه ای از پیوندهای عمیق فرهنگی، تمدنی، اقتصادی و سیاسی که میتونه با همکاری جمعی الگوی جدیدی از نظم جهانی عادلانه ارائه بده. وی تاکید کرد که آسیا امروز فصل تازه‌ای از تاریخ خواهد نوشت، فصل مبتنی بر گفتگو، احترام متقابل و چند جانبه گرایی واقعی، نه سلطه گری قدرت ها. قالیباف با اشاره به چالش های بزرگ پیش روی آسیا از جمله یک جانبه گرایی، تحریم های قانونی، غیر قانونی، نسل‌کشی فلسطینیان، بحران های انسانی، نژاد پرستی و تغییرات اقلیمی تصدیق کرد که نظم بین المللی کنونی دیگه ناکارآمد شده و ملت های آسیایی امروزه قربانی استانداردهای دوگانن. وی همچنین از حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران و همراهی برخی قدرت‌های غربی اعتراض کرد و انتقاد کرد و تأکید کرد که ایران امنیت، پیشرفت و حقوق مشروع خود را هرگز معامله نمی‌کنه و دیپلماسی تنها زمانی معنا داره که با احترام و عدالت همراه باشه. در بخشی از سخنان دیگر خواهم به مسئله مهم فلسطین اشاره کرد و فلسطین معیار عدالت جهانی دانست و تأکید کرد که هر طرحی که عدالت و حق تعیین سرنوشت این ملت تضمین نکنه شکست خورده است. این نشست دقایقی پیش به پایان رسید، اما بررسی کمیته های مختلف و قدنامه های مختلف امروز و فردا با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف که شما هم در متن خبر به او اشاره کردین، از جمله جمهوری آذربایجان، بحرین، کامبوج، لبنان، فلسطین، پاکستان، عربستان و دیگر کشورها ادامه خواهد داشت.
بله خانم حسین زاده، اشاره داشتید شما هم به این که قرار هست در این اجلاس 9 قطعنامه در کمیته سیاسی بررسی شود و از جمله قطعنامه در رابطه با وضعیت فلسطین و مردم فلسطین. بله. در جریان هستید که 8 قطعنامه دیگر چه موضوعاتی هست؟
در خبرهایی که من دنبال کردم و در موضوعاتی که امروز در نشست بررسی شد، اشاره دقیقی به این که موضوعات این 8 قطعنامه چیه دقیقا گفته نشده. تا جایی که من اطلاع دارم فقط گفته شده که کمیته سیاسی قراره که 8 قطعنامه روی دست بگیره و درباره اون صحبت بکنه. تنها عنوانی که خب خیلی واضح بوده همین مسئله فلسطینه که مسئولین هم خبر دادن که قرار درباره موضوع فلسطین قطعنامه اصلا صادر کنن تا از امروز، که خب احتمالاً دوستان و شنوندگان ما در بخش‌های بعدی خبر تا روزهای آینده می‌تونن اون دنبال کنن. در مورد مسئله بحث افغانستان هم بله. مهمانی از کشور افغانستان به طور رسمی نداشتیم، ولی با توجه به اینکه اکثریت کشورهای آسیایی در این نشست حضور دارن، مهمانانی از پاکستان حضور دارن، در مسئولین در حاشیه این نشست‌ها تا گفتگوهایی که ما با آنها داشتیم اشاره کردن به مسئله تنش میان افغانستان و پاکستان. درست. این نشست در این نشست قراره که در بحث‌های حاشیه‌ای او مسئله افغانستان و پاکستان هم مد نظر قرار داشته باشه و درباره او گفتگو بشه و خب قطعاً در برخی از مسائل با توجه به اینکه افغانستان هم یکی از کشورهای مهم حوزه آسیا هست، قطعاً مسائل درباره افغانستان هم مطرح خواهد شد.
بله انشالله. بعد بفرمایید که برنامه امروز بعد از ظهر فقط بررسی همین قطعنامه هاست دیگه، درست است؟
بله، برنامه اصل امروز فقط همین مسئله کمیته فلسطین مورد بررسی قراره که خواهد مورد بررسی قرار بگیره با حضور مهمانان مختص همون بخش و قطعنامه هم صادر بشه. تا به الان که بنده با شما صحبت میکنم خبر مبنی بر این که خبرنگاران در این مراسم آیا حضور پیدا میکنن یا نه نداریم. انشالله که من بتونم در این مراسم حضور پیدا کنم. باز اگر جزئیات بیشتری داشتم در اختیار شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز حتما قرار خواهم داد.
تشکر از شما خانم حسین زاده، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما که فرصت در اختیار من قرار دادین. خدا یار و نگهدارشون.
ادامه خبرها. جمهوری اسلامی ایران در بخش صحت با افغانستان همکاری میکند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیرصالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی ایران با مقامات حکومت طالبان خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل هم دیدن کرده است. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
جمهوری اسلامی ایران داروهایی که در ایران مصرف می شود را به افغانستان صادر و در بخش صحت با این کشور همکاری می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیر صالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان و همکاری های کشورش خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل پایتخت افغانستان نیز دیدار کرد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با مهدی پیر صالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و دارو در حالی که علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر صحت عامه توسعه همکاری میان ایران و افغانستان را در بخش صحی به ویژه در بخش دوا تجهیزات طبی و وسایل تشخیصیه مفید خوانده است. در این حال معاون وزارت صحت ایران گفت که آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های صحی می باشند و داروهایی که در ایران استفاده می شود را به افغانستان نیز صادر خواهند کرد. کارشناسان بهداشت و درمان همکاری ایران در بخش صحت و دارو در شرایطی که دارو از پاکستان وارد نمی شود را به سود افغانستان و همکاری های دو کشور می دانند. دکتر محمد عامد صمیمی با بیان این که ایران در بخش صحت خود کفاست می گوید.
گسترش روابط با ایران در بخش صحی و دوایی می تواند برای سکتور صحی افغانستان مفید باشد، زیرا ایران در بخش صحت یک کشور خودکفا است و اکنون که افغانستان واردات دوا را از پاکستان متوقف کرده، تقویت روابط با ایران می تواند در تامین نیازهای دوایی افغانستان نیز مؤثر واقع شود.
همچنان دکتر رحیم گل درویش تورید دارو از ایران را به افغانستان مؤثر می خواند.
اردایو بهداری پرسد دابنده چی دی ایران در مرون دیر ارزانه دیده افغانستان بازار و دیر ارزانه کی در ملوکی.
دکتر مونین احمد بر تداوم همکاری های صحی افغانستان و ایران این در حال است که پیش از این ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مهدی پیر صالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و داروی ایران دیدار داشت. در این دیدار معاون وزارت صحت ایران گفت که ایران آماده است همکاری های خود را با افغانستان در بخش تولید ادویه و وسایل طبی و همچنان افزایش صادرات آن به افغانستان برای دراز مدت گسترش دهد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان و نهادهای مربوطه در این زمینه با آنان همکاری کامل خواهند کرد. حکومت طالبان از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در عرصه صحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پاکستان گذرگاه های ترخم و چمن سپین بولدک را تنها برای عبور کاروان کمک های بشر دوستانه سازمان ملل و افغانستان باز می کند. وزارت تجارت پاکستان اعلام کرد که گذرگاه های ترخم و چمن سپین بولدک را تنها برای عبور کاروان کمک های بشر دوستانه سازمان ملل به افغانستان باز می کند. هدف از این تصمیم تامین نیازهای حیاتی مردم افغانستان از جمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات طبی عنوان شده است. در بیانیه وزارت تجارت پاکستان تاریخ دقیق باز شدن گذرگاه ها اعلام نشده است. بر اساس اعلام این وزارت، اداره گمرک و ریاست کل تجارت ترانزیتی پاکستان موظف شده اند روند انتقال این محموله ها را آغاز کنند. این کمک ها شامل 74 کانتینر متعلق به یونیسف، 67 کانتینر از برنامه جهانی غذا و 2 کانتینر از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است که قرار است در 3 مرحله وارد افغانستان شود. در مرحله نخست کانتینرهای مواد غذایی برنامه جهانی غذا عبور داده می شوند. مرحله دوم شامل کانتینرهای دارو و تجهیزات طبی یونیسف خواهد بود و در مرحله سوم سایر کالاهای ضروری از جمله کیت های دانش آموزان و معلمان از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادی منتقل می شوند. این تصمیم در حالی گرفته شده که گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان حدود 50 روز پیش و دنبال درگیری‌های خونین میان طالبان و نیروهای پاکستانی بسته شده بود و انتقال کمک‌های بشردوستانه با توقف روبرو شده بود. در دیدار معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای و مدیر کل امور سازمان شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران بر عزم مشترک دو طرف برای مقابله با تروریسم تاکید شد. خانم پیاو یانگ فان معاون مدیر کل سازمان همکاری شانگهای که برای حضور در مانور سهند 2025 به تهران سفر کرده است، روز گذشته در محل وزارت امور خارجه با مهرداد کیایی مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله برگزاری مانور مشترک ضد تروریستی سهند 2025 در ایران گفتگو کرد. مقام ارشد دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران، از مشارکت فعال و ارائه ابتکارات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های سازمان و همچنین از میزبانی ایران از رویدادهای مختلف سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. وی با اشاره به اهمیت جایگاه، نقش و تجارب جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، برگزاری مانور سازمان همکاری شانگهای از سوی نیروهای مسلح ایران را با عنوان بستری مناسب برای تبادل تجربه میان کشورهای عضو سازمان در عرصه مقابله با تروریسم ارزیابی کرد. مدیر کل امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه ایران نیز در این دیدار ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تهدیدها و چالش‌های امنیتی، استقبال خوب کشورهای عضو و منطقه از برگزاری مانور مشترک ضد تروریستی سهند 2025 را نشانه روشنی از عزم مشترک کشورهای همسو برای مقابله مؤثر با تهدید تروریسم دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌ها بین کشورهای عضو شانگهای و دیگر شرکای منطقه‌ای و منظور مقابله با تهدیدات امنیتی علیه صلح و ثبات کشورهای عضو و منطقه تأکید کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی در مشهد. گسترش همکاری های دارویی و بهداشتی ایران و افغانستان. و پاکستان مرزها را برای کمک های بشردوستانه به افغانستان گشود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار با هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف ایران اسلامی، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه‌ها یک انسان عرشی آراسته با والاترین خصوصیات خواندند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای شأن زنان در اسلام را بسیار بالا و والا خواندن و افزودند: تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی ترین و مترقی ترین تعابیر است. رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان برابر رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات معنوی و عالی ترین مقامات گفتند: همه این نکات با بدفهمی های کسانی که دین دارند اما دین را نشناختند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند در تضاد است. در همین حال شماری از اساتید دانشگاه هم میگویند در افغانستان هم نیاز است تا زنان در کنار فراگیری علوم دینی، علوم عصری را هم بیاموزند و حکومت زمینه های فعالیت اجتماعی برابر با مردان را برای آنان فراهم کند و بانوان هم با رعایت شؤونات اسلامی برای فراگیری آموزش و کار تلاش نمایند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با هزاران تن از بانوان ایرانی از نقاط مختلف این کشور، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه ها یک انسان عرشی آراسته با والاترین خصوصیات خوانده و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه، اجتماع و باید و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کرده است. ایشان شأن زنان را در اسلام بسیار بالا و والا خوانده و افزودند که تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی‌ترین و مترقی‌ترین تعابیر است. رهبر انقلاب اسلامی ایران با اشاره به آیات قرآن کریم درباره نقش برابر زن و مرد در حیات و تاریخ بشر و امکان رشد زن و مرد در رسیدن به کمالات و عالی ترین مقامات گفتند که همه این نکات با بدفهمی کسانی که دین دارند اما دین را نشناختند و کسانی که از اساس دین را قبول ندارند در تضاد است و گفته حضرت آیت الله خامنه ای در اسلام در فعالیت های اجتماعی، کسب و کار، فعالیت سیاسی و در عرصه های دیگر زن با مرد حقوق برابری دارد و در تمام عرصه ها زمینه پیشرفت زنان باز است. در همین حال شماری از استادان دانشگاه از جمله مرضی کاظمی میگویند برای تامین حقوق زنان در افغانستان نیز نیاز است تا در کنار علوم دینی زمینه فراگیری علوم عصری، کسب و کار و سایر فعالیت های اجتماعی از سوی خانواده ها و حکومت افغانستان فراهم شود.
در عرصه امروز جامعه نیاز است که بانوان باید تحصیل کرده باشد و این تحصیل چی از نظر علوم دینی باشه و چی از نظر علوم عصری. ما به علاوه که علوم دینی را میاموزیم در کنارش علوم عصری را هم نیازمند هستیم و نیاز به پشتوانی داریم که چه اول از دیدگاه خانواده باید بانوان را تقویت کنن و پشتوانی کنن و بعد بحث بعدی هم وظیفه دولت مردان هست که تلاش و کوشش کنن که عرصه‌های علم و فرهنگ را برای بانوان فراهم بسازن و هم بانوان باید تلاش داشته باشن که حضور در اجتماع را با موازین شرعی به اصطلاح مورد هدف خود قرار بتن. هدفشان این باشه که ما بتانیم در جامعه وقتی حضور پیدا میکنیم با حجاب اسلامی، عفت اسلامی، همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی کاملی در حضورشان در جامعه برای ما بانوان یک الگوی کاملی هست. ایشان در جامعه حضور داشتن و فعالیت های علمی فرهنگی میکردن.
از سوی هم شماری از بانوانی که از کار و تحصیل در افغانستان باز ماندند از حکومت میخواهند با الهام گرفتن از سایر کشورهای اسلامی که برای زنان زمینه‌های ترقی و پیشرفت را در چارچوب شریعت اسلامی فراهم کردند، آنان نیز برای زنان افغان زمینه آموزش و کار را فراهم کنند.
نه تنها این که برای کشورشان باعث پیشرفت هستند، همیشه در سطح جهان نامهایشان شنیده می شود. اما در افغانستان با وجودی که کشور اسلامی است و دین ما هم اسلام است، کتاب ما قرآن، نمیدونم به خاطر چه دلیلی ما را از رفتن به دانشگاه، مکاتب و از انجام دادن بعضی فعالیت‌های دیگر ما را منع کرد.
خب شما فکر کنید دختری که سالها درس خوانده در رشته امی کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، در زمین در این زمینه تجربه بسیار زیادی هم دارم، فعلا مشغول مرادزی در خانه هستم، در حالی که من میتونم کارهای بزرگتری از این انجام بتم و باعث پیشرفت در کشورم شوم، اما چون حکومت فعلی موقعیت را ایجاد نمیکنه که من بتونم از توانایی تحصیل خود استفاده کنم و دیگه خواستم از حکومت فعلی امی است که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق ما زنان را در جامعه مند افغانستان تامین بکنه.
این در حالی است که 4 سال میشود دختران در افغانستان از رفتن به مراکز آموزشی محرومند و همچنین 2 سال می شود که کار زنان در مؤسسات غیر دولتی و سازمانهای بین المللی ممنوع اعلام شده است. با وجود هشدارها و درخواستهای مکرر جامعه جهانی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان در کشور، حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدامی در این باره نکرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سه منبع در شورای امنیت و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رویترز گفتند که این کشور از روسیه برای تامین امنیت در مرز با افغانستان درخواست کمک کرده است. رویترز به نقل از این منابع نوشته است که دوشنبه در حال گفتگو با مسکو است تا زمینه گزمه مرزی مشترک با نیروهای روس مستقر در تاجیکستان را فراهم کند. یکی از منابع گفته است فکر کنم این هفته تصمیم گرفته خواهد شد. در صورت موفقیت مذاکرات روسیه از چرخبال برای کمک به گزمه در مرز 1344 کیلومتری افغانستان و تاجیکستان که مناطق کوهستانی است استفاده خواهد کرد. در این ارتباط بشنوید گفتگوی همکارم آقای حسینی را با آقای نیکورز از تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه.
با توجه به پیشینی وقوع همچون حوادث در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان به این حادثه می شود از دو منظر نگاه کرد. مسئله اول که به هر حال به نظر می رسد این کمرنگ است، بحث رقابت ها و اختلافاتی هست که کارگران در دو طرف مرز برای استخراج طلا از طریق سنتی اقدام میکنن و اختلافات میان ها همیشه در جریان بوده که حتی در سالهای گذشته همچنین تیراندازی ها و مناقشه های بین دو طرف صورت گرفته بود و اتفاقا در حادثه سال گذشته نیز شهروندان چینی که در اینجا طی سالهای اخیر شاغل شدن آسیب دیدن. اما وقوع این حادثه مخصوصا حمله دوم در ناحیه درواز در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان و قبل از آن هم حادثه حمله به کارگران چینی در ناحیه شمسین شاهین تاجیکستان، هر دو این حادثه و مخصوصا حادثه دوم نشون از یک نوع توطئه و دسیسه و اغوا میدهد و به نظر میرسد که حوادثی در پس پرده در جریان بوده و هست که بعد این ترتیب باعث شدن همچنان حادثی مرگباری به وقوع پیوندد و بخصوص این که یک طرف ماجرا کارگران چینی هستند و قربان این حادثه اصلا کارگران چینی هستند، نشان از بازی ها و تحولات پس پرده هست که باید بیشتر بررسی بشن و به عوامل و علتهاش باید اشاره بشن.
جناب آقای نیکفرز، حکومت طالبان بارها اعلام کردند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها حملات صورت نخواهد گرفت. به نظر شما وقوع این حملات چه پیامدهایی برای خود طالبان دارد و نظر و دیدگاه کشورها در رابطه با حکومت فعلی طالبان چی است؟
بله، طالبان به طور طبیعی و به هر حال در جهت تصویب قدرت و تحصیح اداره خود در سراسر افغانستان هستند و به هیچ وجه راضی نیستند که این گونه مشکلات و مسائل باعث بشن که رابطش با کشورهای همسایه دچار خلل بشود و خصوص اینکه از تاجیکستان ها امتیازات زیادی در طی چند سال اخیر کسب کردن، هم از لحاظ اقتصادی و حتی از لحاظ امنیتی. به همین خاطر طالبان در این گونه حوادث هیچ گونه منفعتی رو برای خودشون مستقر نیستن و به همین دلیل است که خود امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان شخصا با سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان تماس برقرار کرد و این حادثه را محکوم کرد و اعلان کرد که مقامات طالبان آماده هستند هر گونه همکاری را در زمینه بررسی علت‌های حادثه حمله به مرز تاجیکستان و کشته شدن شهروندان چینی انجام دهد. همچنین احسان الله کارگر، یک تن از سخنگویان طالبان نیز محبوبین محکوم کردن این حمله ها اعلان کرد که دو نفر در رابطه با حمله به کارگران چینی در ناحیه درواز تاجیکستان که ساکنان منطقه مهمه درواز افغانستان هستند دستگیر شدند. یعنی این نشان از واکنش سریع و فوری طالبان دارند که به هر حال میخواهند که هر چه زودتر این ماجرا به یک جنبش رسانده شود و منافع طالبان بیش از این تحت خطر قرار نگیرد. ولی مسئله دیگر مسئله این است که به هر حال طالبان همونطور که کارشناسان تاجیک نیز اعلام کردند، منبعه های خبری در تاجیکستان، در روسیه و در دیگر کشورها نیز که هم مرز با افغانستان هستند یا در افغانستان منافع دارند، اعلان کردند که طالبان هنوز نتوانستند در سراسر افغانستان تسلط خود را برقرار بکنند و این باعث می شود که گروه ها و یا افرادی از حوادث همچنین اتفاقاتی به هر حال ببرند یا خودشون در این حادثات دخالت داشته باشند.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با آقای نکفرز از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی در رابطه با کشته شدن 5 شهروند چینایی در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان و مشکلات و تنش‌هایی که در این راستا ایجاد شده است. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه 13 قوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان، نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. تأکید مسئولان و کارشناسان بخش صحت و درمان ایران و افغانستان بر توسعه همکاری ها در این حوزه. و تلاش های حکومت طالبان و تاجیکستان بر گسترش روابط و تأمین امنیت مرزی. دوستان عزیز، دیروز در این برنامه به برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی 3 روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان در کابل پرداختیم و گفتیم که این نمایشگاه با حضور مقامهای وزارت صحت عامه افغانستان، سفیر ایران در کابل و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. این که در این نمایشگاه بیش از 300 غرفه از شرکت‌های تولیدی افغانستان، ایران، هند و ازبکستان فعال شده که شامل ادویه، تجهیزات طبی، ماشین‌آلات طبی، محصولات شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و کارخانه تولید سرم می‌شود. 40 شرکت تولید کننده دارو از جمهوری اسلامی ایران هم در این نمایشگاه حضور دارند. بخشی از صحبت‌های مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه
طالبان را هم در مراسم افتتاح نمایشگاه تقدیمتان شد که وی گفت در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید ادویه و محصولات صحی در افغانستان فعالن و ظرفیت تولیدی آنها به طور چشمگیری در حال افزایش است. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم در این مراسم در اظهاراتی ضمن اعلام همکاری ایران با افغانستان در بخش صحت و درمان گفت که افغانستان در حال رشد اقتصادی است.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافت. شرکت‌های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. افغانستان همسایه عزیز ما در حال رشد پیوسته اقتصادی است. افغانستان در سال گذشته رشد اقتصادی 2-3% را تجربه کرد. امسال انشاءالله این رشد بیش از 4% خواهد بود. پیشران این رشد اقتصادی تقاضا و توسعه تجارت بوده. خوشبختانه علی‌رغم بازگشت میلیون‌ها مهاجر، مشکلات و فشارهای اقتصادی، تحریم و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان، این کشور اقتصاد باثباتی را تجربه می‌کند.
تعدادی از نمایندگان شرکت‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران هم که در نمایشگاه صحت افغان در کابل شرکت کرده‌اند، از تمایل خود برای حضور در بازار افغانستان و همکاری با این کشور سخن گفتند.
ما هدفمون این است که در این کشور حضور داشته باشیم. یعنی بتونیم در زنجیره در واقع تأمین دارو به این کشور کمک بکنیم.
اینجا یه شرایطی رو داریم میبینیم که میتونیم خیلی زیاد وارد این فضا بشیم و بتونیم داروهای زیادی رو ارسال کنیم به اینجا.
این وظیفه ماست که برادران افغانمون رو یاری برسونیم و بتونیم با استفاده از تکنولوژی که بهش دست پیدا کردیم باعث بشیم اونها هم سود ببرن و همسایه ما در کنار ما به رفاه بیشتری برسه.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم از دیدارهای مهدی پیرصالحی معاون وزارت صحت عامه ایران و رئیس سازمان غذا و داروی ایران به همراه علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای این حکومت خبر داد و آمادگی ایران را برای همکاری با افغانستان در این حوزه اعلام کرد. آقای پیرصالحی همچنین از نمایشگاه صحت افغان در کابل بازدید کرد و در دیدار با مقام‌های طالبان گفت داروهایی را که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند به افغانستان صادر می‌کنیم. دکتر محمد حامد صمیمی کارشناس بخش صحت افغانستان توسعه روابط این کشور با ایران را در بخش صحت و درمان سودمند توصیف کرد.
گسترش روابط با ایران در بخش صحی و دوایی می تواند برای سکتور صحی افغانستان مفید باشد، زیرا ایران در بخش صحت یک کشور خودکفا است. وقتی که افغانستان واردات دوا را از پاکستان متوقف کرده، تقویت روابط با ایران می تواند در تامین نیازهای دوایی افغانستان نیز مؤثر واقع شود.
دکتر منیر احمد دیگر پزشک افغانستانی هم تاکید دارد بر ادامه همکاری های ایران افغانستان در بخش صحت. انعکاس از رادیو در این تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. والی خراسان رضوی ایران ضمن تشریح دستاوردهای سفر اخیرش به هرات بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در مرز دوقارون اسلام قلعه تاکید کرد. غلام حسین مظفری در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز مشهد اظهار کرد فراهم کردن زمینه، بستر و شرایط روانسازی و آسانسازی تجارت و سرمایه گذاری در دو سوی مرز با همسایگان در دستور کار است. مظفری افزود منطقه آزاد دوغارون امروز یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است و اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود، اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد. والی خراسان رضوی با تاکید بر این که توسعه اقتصادی افغانستان به امنیت دو کشور کمک می کند اظهار کرد که در سفر به افغانستان پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در منطقه دوغارون با ملا برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مطرح شده است. مظفری ادامه داد روزانه 2000 کامیون از مرز دوغارون عبور می کند و این مرز باید تبدیل به الگویی برای سایر مناطق مرزی در کشور شود و ایجاد فضای مثبت بین بازرگانان و تجار ایرانی و افغانستانی را مهمترین دستاورد سفر هرات خواند و بیان کرد در این سفر طرف افغانستانی هم متعهد شد تا در اقدامی مشابه ایران ظرف 6 ماه آینده مسیر تردد مسافری را از ناوگان تجاری در مرز اسلام قلعه تفکیک کند تا روند ترانزیت سرعت بیشتری بگیرد. حسین محمدیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق مشهد که در ترکیب هیئت اقتصادی ایران به هرات سفر کرده بود در اظهاراتی گفت که جلسات و گفتگوهای مؤثری در زمینه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور انجام شد. دوستان یادآور می‌شویم که زیر صدای موزیک مربوط به فایل اصلی صدا مربوط به صفحه اتاق بازرگانی خراسان رضوی است. با هم بشنویم صحبت‌های محترم حسین محمدیان را.
با توجه به تفاهم نامه‌ای که ما با حضور والی محترم هرات در مشهد داشتیم، مقرر شد که ما ادامه اون تفاهم نامه رو انشالله حضور داشته باشیم در هرات. جلسات متعددی رو داشتیم، مرور کردیم مجدداً تفاهم نامه رو که در مشهد داشتیم و مواردی رو که به هر دلیل طی این مدت اجرایی نشده بود دوباره اونا رو احصا کردیم، با طرفهای افغانستانی به مذاکره نشستیم. در سالونی که الان میبینید بخش زیادی از فعالین اقتصادی و کمیته‌های متناظر ما تشریف دارن و این یه جلسه بسیار خوب و اجرایی رو برگزار کردیم و امیدواریم بتونیم ما روش‌های اجرایی تفاهم نامه رو با طرف‌های افغانستانیمون انشاءالله یه بار دیگه مرور کنیم و با توجه به شرایط جدیدی که برای کشور افغانستان به وجود اومده بتونیم از این فرصت به نحو احسن برای ارتقا و توسعه تجارت بین ایران و افغانستان و مشهد و هرات استفاده کنیم. این انگیزه‌ای که امروز در دوستان افغانستانی دیدم، مطمئن هستم که انشالله یه افق بسیار روشنی رو ما در هم تولید در افغانستان، هم مشارکت در افغانستان و هم تجارت با افغانستان، البته تجارت دو طرفه، یعنی ما هم انشالله امید داریم و سعی میکنیم که صادراتمون به افغانستان افزایش پیدا کنه و هم حجم وارداتمون رو از افغانستان بتونیم افزایش بدیم.
خب، صحبت‌های محترم حسین محمدیان بود، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق مشهد که در ترکیب هیئت اقتصادی ولایت خراسان رضوی به هرات سفر کرده بود. در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه انعکاس در خبرها داشتیم که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیشتر در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه تاجیکستان گفت که کابل برای تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با دوشنبه متعهد است، اما برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند این روند مثبت را تخریب کنند. امیرخان متقی در گفتگو با سراج الدین مهرالدین نسبت به کشته شدن شهروندان چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز تأسف کرده و برای تأمین امنیت مرزها و انجام تحقیقات مشترک درباره این حادثه اعلام آمادگی کرده است. و بر اساس گزارش‌ها در هفته جاری دست کم در دو رویداد مرزی در تاجیکستان 5 شهروند چینی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. چین با تایید این حملات از شهروندان خود خواسته فوراً مناطق هم مرز با افغانستان را ترک کنند. مقامات تاجیک هم گفتند که حملات از خاک افغانستان انجام شده است. در حالی که روابط بین حکومت طالبان و تاجیکستان از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان چندان خوب نبوده، اما به نظر می رسد که طی ماه‌های اخیر دو طرف به افزایش مناسبات تمایل پیدا کردند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل در گفتگوی با تلویزیون طلوعی افغانستان به این مسائل اشاره و سیاست حکومت طالبان را هم در این زمینه تشریح کرده. با هم بشنویم بخشی از صحبت های آقای نظری را.
روابط امارات اسلامی با تمامی کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان رو به پیشرفت و توسعه هست و امارات اسلامی تلاش میکنه که روز به روز اعتماد میان کابل و کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان تقویت شوه، افزایش پیدا بکنه و در واقع رکن سیاست خارجی ما را اعتماد سازی با همسایگان تشکیل میده. با توجه به این رهیافت هست که روابط دو کشور روز به روز در حال انکشاف و توسعه میباشد. بدون شک تاجیکستان میتونه یکی از محورهای مهم در سیاست خارجی امارات اسلامی تعریف و تفسیر شود. دلیل مسئله هم واضح هست. ما هم اشتراکات فرهنگی و تاریخی با تاجیکستان داریم و هم مراودات اقتصادی و ترانزیتی ایجاب میکنه که روابط ما توسعه پیدا بکنه. افزون بر این فراموش نکنیم که بسیار از پروژه های منطقه‌ای مثل کاسا 1000 هم از خاک افغانستان عبور میکنه و افغانستان عملا میتونه حلقه وصل تاجیکستان به بازارهای آسیای جنوبی تفسیر شود. با توجه به این روند هست که هم روابط دو کشور در حال توسعه هست و هم نیازهای متقابل و منافع کلیدی و جوراهبردی دو جانبه ایجاب میکنه که روابط دو کشور توسعه پیدا بکنه و خوشبختانه از اواخر سال 2024 و اوایل سال 2025 هیئت‌های هم بین دو طرف تبادل نظر کردن و منافع مشترک دو جانبه را مورد توجه و دقت نظر قرار دادن که عملا ما در حال حاضر شاهد هستیم که این مناسبات مسیر سعودی را تعیین میکنه و روابط دو کشور داره به یک مرحله میرسه که برای هر دو ملت میتونه قابل قبول باشه. از طرف امارات اسلامی هیچ منعی برای توسعه روابط وجود نداره. ما میخواهیم که در حلقه سیاست خارجی خود همسایگان خود را به عنوان یک محور تعریف و تفسیر بکنیم و در حال حاضر آنچه که مشاهده میشه است که تاجیکستان هم به واقعیت‌های سیاسی در افغانستان و همچنین روابط عملیاتی بین دو طرف باورمند شده. در اوائل برخی مشکلات وجود داشته ولی هرچی زمان سپری شد باور من است که تاجیکستان واقعیت‌های سیاسی افغانستان و درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و در حال حاضر آنچه که ما مشاهده میکنیم اراده جدی در دوشنبه وجود دارد که روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تجاری و ترانزیتی خود را با کابل گسترش بده و این موضوع میتونه تامین کننده منافع هر دو ملت باشه و من فکر میکنم که این گام ها در حال حاضر از سوی تاجیکستان هم برداشته میشه. امارات اسلامی از همو اوایل اعلام کرد که ما با هیچ کشوری قصد تنش نداریم ولی برخی کشورها به دلایل خاص یک مقدار آهسته با امارات اسلامی روابط خود را ارتقا بخشید، اما به هر حال در هر شرایطی که این روابط توسعه پیدا بکنه ما از او استقبال کنیم و باور داریم که گسترش روابط تامین کننده منافع دو جانبه و متقابل خواهد بود. در دنیایی که ما زندگی میکنیم نیت‌ها را منافع در واقع مفصل بندی میکنه. غیر از اینکه پیوندهای تاریخی و زبانی و مسائل فرهنگی بین دو کشور وجود داره، ما از نظر منافع اقتصادی و منافع ژئوپلیتیک و ژئوراهبردی هم میتونیم اقدامات سازنده و دو جانبه متقابل داشته باشیم. من یک بحث کاسار خدمت شما اشاره کردم و همینطور اگر تاجیکستان بخواهد که محصولات خود را و تولیدات خود را به بازارهای آسیای جنوبی سوق بده، چاره ای نداره که ای از مسیر افغانستان عبور بکنه و همچنین اگر تاجیکستان بخواهد که منافع امنیتی خود را به خصوص در مرزها تعقیب بکنه بدون همکاری افغانستان این امر امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که در حال حاضر خوشبختانه مناسبات امنیتی هم بین دو تا کشور ارتقا پیدا کرده، یعنی غیر از مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی. البته خب سطح تجارت ما
اندک است. امیدواری ما است که این هم افزایش پیدا بکنه، مثل که ما با ازبکستان در واقع سطح مناسبات اقتصادی گسترده داریم، با تاجیکستان هم می‌خوایم که فرآیند افزایش پیدا بکنه و تقویت شود. بنابراین منافع اقتصادی بین ما وجود داره، منافع امنیتی وجود داره و نگاه‌های مرزی بین دو کشور وجود داره. برخی گروه‌هایی هست که مخل نظم و امنیت مرزی هست. بنابراین بدون همکاری‌های امنیتی و بدون همکاری‌های مرزی ما نمی‌توانیم به اهداف خود دست پیدا بکنیم. پس برای این که ما یک مرز امن و مسون داشته باشیم، برای این که ما تجارت رو به توسعه و انکشاف داشته باشیم، برای این که ما مناسبات سیاسی داشته باشیم که ثبات این منطقه در پرتو از او تعریف و تضمین شود، نیازمند همکاری دو جانبه هستیم.